سلام و عصر شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حدود 90 تن در اثر حمله انفجاری طالبان در بگرام زخمی شدند، در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند. شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات تازه دارد. از زندگی مغاره نشینان در بامیان هم می شنوید. و یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را رسما به تمویل تروریسم متهم کرد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مسئولیت حملات مضطربم امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. تفصیل خبرها. مسئولیت حملات مضطربم امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. در این مورد ذبیح‌الله مجاهد در تویتر خود نوشته است. مقامات ناتو و افغان میگویند که در انفجار دو مضطربم در بگرام 10 نفر زخمی و 1 تن کشته شده است. ولسوال بگرام عبدالشکور قدوسی به رادیو آزادی گفته است که تعداد زخمی ها در این رویداد به 90 نفر رسیده و درگیری هنوز ادامه دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی در مورد این حمله به رادیو آزادی گفت:
قوای هوایی ما شب گذشته ضربات شدید هدفمند را در مربوطات مرکز ولایت کندوز بالای مواضع طالبان تروریست اجرا کردند که در نتیجه دو باب تونل و یک موضع مستحکم دشمن به گونه کامل تخریب گردید.
وزارت دفاع نگفته است در این حمله طالبان چند نفر تلفات دادند. طالبان هنوز هم در اطراف شهر کندوز حضور دارند و این شهر را تهدید میکنند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی میگوید صدها میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان به بیشتر شدن فساد در این کشور کمک کرده است. به گفته آقای کرزی این پول ها بدون حساب و کتاب به افغانستان سرازیر شدند. کرزی در پاسخ به یک مطلب روزنامه واشنگتن پست سخن میگوید که نوشته است اداره سه رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط دادند. آقای کرزی دیروز در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت: چرا آنها ناکامی را موفقیت نشان دادند؟ چرا آنها مردم خود را فریب می دهند؟ اگر آنها مردم خود را فریب می دهند با ما چه خواهند کرد؟ در اسناد نشر شده توسط واشنگتن پست نام رئیس جمهور سابق حامد کرزی هم ذکر شده که در 14 سال حکومت وی در 14 سال او حکومتی را رهبری میکرد که با فساد آلوده بود و از منابع دولتی به منافع شخصی کار میگرفت. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان میرود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. در این مورد یک سالنوال حکومت و یک مقام امنیتی پاکستان امروز خبر دادند. محمد طاهر یک مامور شعبه مبارزه با تروریسم در اداره پلیس پنجاب به رادیو آزادی گفت سعید تحت شرایط امنیتی جدی در یک محکمه در لاهور حاضر شد. سارنوال عبدالرؤوف واتو در حضور سعید اتهامات علیه او را اعلان کرد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه می باشد که امریکا و هندوستان آن را به دست داشتن در حملات تروریستی ممبئی متهم می سازند. در این حملات 160 نفر به شمول امریکایی ها کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان بعد از سفر عمران خان صدر اعظم این کشور به واشنگتن در ماه جولای سعید را بازداشت کرد. یک محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که رئیس جمهور سابق این کشور آصف زرداری با ضمانت از حبس آزاد شود تا در داخل کشور برای معالجه خود به هر شفاخانه‌ای که می‌خواهد مراجعه کند. زرداری شوهر صدراعظم فقیر پاکستان بی‌نظیر بوتو در ماه جون توسط کمیته مبارزه با فساد به اتهام پولشویی میلیون ها دلار به حبس محکوم شد. انتظار می رود که او امروز ناوقت از حبس آزاد شود. و کمیته دفاع ژورنالیستان امروز گفت نسبت به هر کشور دیگر در یک سال گذشته چین بیشترین تعداد ژورنالیستان را زندانی کرده است. در گزارش سالانه این کمیته آمده است در یک سال گذشته دست کم 48 ژورنالیست در چین حبس شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان آمده است که در تمام سال 2019 در سرتاسر جهان 250 ژورنالیست حبس شدند. این تعداد در یک سال قبل آن 255 نفر بود. بعد از چین ترکیه دومین کشور می باشد که در آن در سال جاری 47 ژورنالیست حبس شدند. یک سال قبل از این تعداد ژورنالیستان حبس شده در ترکیه 68 نفر بود. نظر به این گزارش در سال 2019 در عربستان سعودی و مصر در هر یک 26 ژورنالیست زندانی شدند. در گزارش همچنان آمده است در ایران که شاهد تظاهرات گسترده بود 11 خبرنگار زندانی شدند و در این گزارش سالانه روسیه جای هفتم را دارد که در آن 4 ژورنالیست محبوس شدند. در این راپور خبرنگارانی که دستگیر و بعد رها شدند و یا در محلاتشان توسط گروه‌های مسلح اسیر شدند شامل نیستند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حدود 90 تن در اثر حمله انفجاری طالبان در بگرام زخمی شدند.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجما در قسمت دیگه فعلا داخل شدند. او یک جای 3-4 سال قبل استفاده صورت میگرفت. بعد تلاش شده بودند که از این استفاده داخل بگرام شدند که
در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند، شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات تازه دارد.
شما چی را بفر اعلان کنید؟ شما بخواید پکیج بحران اعلان کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگه که ما اعلان میکنیم رفع مسئولیت میکنیم. او تو نمیشه.
از زندگی مغاره نشینان در بامیان هم میشنوید.
دیگه یک مرکه داریم که پیره اون در بازار اون یک کراچی اخر مبره. این در این میزی انتظار هست که یک خانه بیده که مومزی نخواره بوسی گسل سر گجدوم اقرب تمام چیز این منجی هست دیگه.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را رسما به تمویل تروریسم متهم کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سابقه و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میادن با چندی روزا شوا در آن سفر میکنن که تا اون میرسن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در حمله موتربم صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی بگرام در ولایت پروان حدود 90 تن زخمی شده و یک خانم کشته شده. مسئولین نظامی بگرام با تایید موضوع گفتند که زخمی های این رویداد بیشتر غیر نظامی ها هستند و در حال حاضر درگیری بین نیروهای خارجی و مهاجمان در ساحه ادامه داره. ماموریت حمایت قاطعی ناتو با صدور اعلامیه گفته که در این حمله هیچ تلفات به نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ماموریت حمایت قاطعی وارد نشده. طالبای مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
حوالی ساعت 6 صبح امروز میدان هوایی بگرام در ولایت پروان هدف حمله قرار گرفت. مسئولان امنیتی میگویند که مهاجمان مواد انفجاری را در یک موتر نو مازدا جاسازی کرده بودند و قصد داشتند که پس از این حمله وارد میدان هوایی بگرام شوند. جنرال علوزه احمدی قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در بگرام به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این حمله حدود 90 تن زخمی و یک زن کشته شده است.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجما در قسمتی که فعلا داخل شدیم او یک جای 4 سال که روز استفاده صورت نمیگیره و در تلاش شده بودن که ادیم استفاده داخل باگرشان که فانوس تا فاز داخل توان باشان نبود که داخل شدن. حالا فعلا عملیات جریان داره. عملیات هوایی بعد از ختم عملیات هوایی خطاعت معامله شده.
به گفته آقای احمدی پس از این حمله موتربم 4 مهاجم انتحاری در یک ساختمان جابجا شدند. قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در مرکز بگرام میگوید که در نتیجه این حمله موتربم خانه های مسکونی نزدیک به محل رویداد نیز تخریب شده و خسارات زیادی به مردم محل وارد شده است. مأموریت حمایت قاطع در خبرنامه گفته است که حمله موتربم در ساحه میدان هوایی بگرام یک مرکز صحی را که به هدف کمک به مردم ساحه ساخته شده بود هدف قرار داده است. خبرنامه می افزاید که در این حمله هیچ تلفات به نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع وارد نشده است. در همین حال باری عارض آگاه نظامی در باره تأثیر این حمله بر روند گفتگوهای صلح که در حال حاضر در قطر ادامه دارد بر رادیو آزادی گفت:
اما تأثیری از این موضوع برای مذاکرات در دوحه شاید زیاد نباشه، به خاطر از اینکه تا بالا توافقات بین ازیا که تو شامل اردن بین قوای امریکایی و طالبان هستند هنوز او به امضا نرسیدند.
مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام ادعا کرده است که در این حمله ده‌ها نیروی خارجی و افغان کشته شده و به تأسیسات در میدان هوایی بگرام نیز خساره وارد شده است.
طالبان مسئولیت حمله بگرام در حال بدوش گرفتند که دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در گفتگوهای صلح در دوحه تا حال در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها با مقامات آمریکایی توافق صورت نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
الهم گزارش در مورد جنجال‌های انتخاباتی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال بررسی گزارش دارالانشاست تا پس از او نتایج انتخابات اعلان کنه، ولی درباره چگونگی اعلان نتایج بین اعضای کمیسیون دیدگاه‌های متفاوت وجود داره. مولانا عبدالله یکی از کمیشنرای این کمیسیون میگه که نتایج قسمی 24,000 محل اعلان میکنن، ولی میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون گفته تا پایان امروز درباره اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در این کمیسیون تصمیم گرفته میشه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
انتظار به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، روندی که سرنوشتان در گرو دیدگاه‌های متضاد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفته است که بحث اعلام نتایج ابتدایی انتخابات روی میز است تا به زودی درباره تاریخان فیصله شود. اکنون مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون میگوید که آرای 24177 محل تصفیه شده است، اما به شمول 7 ولایت سرنوشت آرای 11 ولایت دیگر روشن نیست. آقای عبدالله میگوید قرار است نتایج قسمی 24,000 محل به زودی اعلام شود. از سوی دیگر میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گزارش عملیاتی انتخابات را به بورد کمیشنران این کمیسیون سپرده است.
دغه گزارش بندی هم در اوس هم رهبری کار کوي.
رهبری کمیسیون روی همین کار میکند و گفتگوها در این مورد ادامه دارند. اگر مشکل بزرگی در گزارش وجود نداشت تا شام امروز درباره اعلام نتایج ابتدایی فیصله خواهد شد.
د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
اما نتایج قسمی و ابتدایی چه تفاوت از هم دارند که دیدگاه های کمیشنران را متفاوت از هم ساختند؟ بر بنیاد بند 18 قانون انتخابات، هنگامی که شمار و معلومات آرا از مرکزهای رایدهی به کمیسیون سپرده می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات می تواند نتایج قسمی آرای چند محل یا سراسر افغانستان را پیش از آن که به شکایت ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رسیدگی شود اعلام کند. اما نتایج ابتدایی نتایج است که کمیسیون پس از جمع‌بندی نتایج قسمی نتیجه ابتدایی کل آرا را بر بنیاد جدول زمانی از پیش تعیین شده اعلام می کند. در این میان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داشت خواستهای این دسته انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام کند، در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست بر روز چهارشنبه گفتند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهای معترضان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را نمی پذیرند. احمد ولی مسعود یکی از اعضای این شورا:
شما چی را میخواید اعلام کنید؟ شما میخواید پکیج بحران اعلام کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگید که ما اعلام میکنیم رفع مسئولیت میکنیم. او تو نمیشه. مردم هم پاسخ تبیین نکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری میگوید که نتایج انتخابات را بر بنیاد قانون اعلام میکند و هر آن کسی که در این زمینه شکایت دارد میتواند شکایتش را در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کند تا به آن رسیدگی شود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
قانون حمایت از حقوق اطفال که به روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد، دوباره از سوی تعدادی از اعضای این جرگه به چالش کشانیده شده. شماری از اعضای ولسی جرگه بعضی از مواد این قانون مخالف آموزه‌های شرعی می‌خوانند، ولی شمار دیگر تاکید دارند که قانون تصویب شده و نیاز به اعتراض نیست. یکی از موارد اختلافی قانون حمایت از کودک‌ها تعیین سن کودک‌ها در این قانون می‌باشد. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وکیل صاحبا، خواهش میکنم به جای خود بشینید. چی مطلب دارید؟
هرچند قرار بود ولسی جرگه افغانستان امروز چهارشنبه را این موضوع استجواب سرپرست وزارت مالیه تمرکز کند، اما سر و صدای برخی از وکیلان درباره قانون تصویب شده حمایت از حقوق کودکان آجنده مجلس را بر هم ریخت. شماری از اعضای ولسی جرگه تصویب این قانون را که بر روز دوشنبه صورت گرفت اقدام نادرست خواندند و در برابر آن اعتراض کردند. آنان تاکید دارند که باید یک بار دیگر روی این قانون بحث گردد. شاوزیر ترخیل یکی از این وکیلان معترض:
روز گذشته در این تالار قانون حمایت از کودکان تصویب شد که این یک کار نادرست می باشد. تالار در آن روز نصاب نداشت و از سوی دیگر قانونی که خلاف قانون خداوند و خلاف قانون اساسی باشد برای ما قابل قبول نمی باشد.
یکی از مواد اختلافی این قانون چگونگی تعیین سن قانونی کودکان است. در این قانون 18 سالگی به عنوان سن قانونی تصویب شده است. حالا شماره از وکیلان معترض این ماده را خلاف آنچه شریعت برای بلوغ پیش بینی کرده است میدانند و میگویند هر زمانی که یک طفل به سن بلوغ برسد حق تعیین سرنوشتش را دارد. اما برخی دیگر از اعضای مجلس قانون را تصویب شده دانسته و خواهان اجرای شدن آن هستند. عزیزه جلیس یکی دیگر از اعضای این جرگه:
در تکمیل نصاب جناب رئیس صاحب هیچ حقی وجود نداره. آیا این طفل 10 ساله، این طفل 9 ساله از حمایت مادی معنوی قانون، از امتیازات این قانون کشیده میشه؟ آیا میشه اینا رو ما محروم بسازیم به خاطر که این جوان شد؟ به هیچ وجه این قابل قبول هیچ کس نیست.
با اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه نصاب مجلس 148 تن بوده است و این قانون با 3 رأی مخالف و اکثریت آرا به تصویب رسید. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصویب این قانون حمایت میکند و عملی شدن آن را در تامین حقوق اطفال مهم میداند. نجیب الله بابرکزی مسئول بخش امانگی کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد گفت:
اگر این قانون اگر تطبیق شود، ما برای شما میتونم گفته که تا یک حد مشکلات اطفال افغانستان حل میشه و قانون مدافع حقوق اطفال است. از نظر ما و میتونه که برای بهبود وضعیت اطفال بسیار مهم باشه.
اما حالا مشخص نیست که سرنوشت این قانون در نشست آینده این جرگه چی خواهد شد. قانون حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه در 16 فصل 108 ماده تصویب گردید. این قانون یکی از جنجالی ترین موضوعات در چند سال پسین در ولسی جرگه بوده است و دلیل عمده آن کودک خواندن زیر سن 18 سال بوده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اینکه بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان دست به کار شده که اطراف مجسمه های بودا را پاکسازی کنه. مسئولین این ریاست بر رادیو آزادی گفتند که برنامه‌ای را روی دست دارند که مغاره های کنار مجسمه های بودا را در بامیان در آینده های نزدیک از وجود مغاره نشینا پاک کنند و به اونا جای مناسب تر برای بود و باش تعیین کنند. این مغاره نشینا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات دارد.
شماری از باشندگان بامیان برای نداشتن سرپناه مناسب به مغاره های اطراف مجسمه های بودا پناه برده اند. آنان هرچند آنجا روز و شب را سپری می کنند، اما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، به ویژه در فصل سرمای زمستان. اکثریت این مغاره نشینان کسانی هستند که پس از سقوط طالبان از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و در مغاره های زندگی اختیار کردند که صدها سال قدمتی تاریخی دارد. مرضیه یکی از مغاره نشینان بامیان است. سالها است که در این مغاره ها زندگی می کند. می گوید شوهرش در بازار روزمزد کار می کند و با مشکلات می تواند هزینه های ابتدایی زندگیشان را بپردازد. در حالی که بغض گلوی مرضیه را می فشارد، از عدم همکاری حکومت و نهادهای کمک رسان دیگر شکوه می کند. او می گوید در صورتی که به خانواده اش زمینی داده شود، به زودترین فرصت این مغاره را ترک خواهد کرد.
سولاداری که یک مایده اون مور بور منی اگر دون منجی اونو بگوی خیرگاگ اونو دا امزی نغاره اونو زندگی خمنی دیگه یک مرد کداریم که پیره اون دروی بازار اونو یک کراچگی اخر مبره این دا امزی انتظار هسته که یک خانه بیده که مو امزی نغاره برش گسل سر گجدوم اقرب تمام چیزین منجی هسته دیگه اوتر بگی مو زندگی خوب نداره امزی نغاره که بگی مو یک قالین یک فرشی دیگه خوب نداره. این مالی که دولت در مجای بیده این می نقارن متر.
این در حالی است که اسلم علوی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در گفتگو با رادیو آزادی تأکید دارد که مغاره ها از میراث های تاریخی و فرهنگی هستند و دولت باید مطابق معیارهای یونسکو و کمیته میراث جهانی به گونه جدی از تخریب و فرسایش این ساحات جلوگیری کند.
مغاره نشینی هم خلاصه باعث میشه که در طولانی مدت باعث تخریب مغاره شود. دولت دو زمان خدمتش شود کم کم توسط مؤسساتی که در بخش مهاجرین کار میکرد توانسته که دی از مهاجرین چکونه زمین برش بخره، خانه بسازه، خلاصه از مغاره ها بیایه در خانه هایی که برش ساخته شده، شهرهایی ساخته شده اونجا جابجا شود. اون زمان خیلی مغاره نشینا تعدادش زیاد بود. حالا ما خیلی کم مغاره نشین داریم که اینا خیلی خلاصه در مضیقه اقتصادی قرار دارن. یک دی از اینا
همچنان آقای علوی می افزاید که بعضی از این فامیل ها مغاره نشینی را یکی از راه های درآمد و گرفتن کمک ها ساختند. در صورتی که برای آنها زمین توزیع شده است، باز هم زندگی را در مغاره ها ادامه می دهند. او می گوید این افراد شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد. از سوی دیگر نصرالله نوید کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی از اقدامات اطلاعات و فرهنگ استقبال می کند و می گوید به مغاره نشینی باید پایان داده شود. او همچنان تأکید دارد که از این آدرس نباید به عنوان باجگیری استفاده شود.
8 صاحب آبیان شامل لیست میراث‌های فرهنگی است. این وظیفه هر شهروند است که در قسمت حفاظت و حراست از ساحات باستانی، ساحات تاریخی و در مجموع منظره امی وادی بامیان تلاش صورت بگیره به خاطر حفاظت از اما منظره فرهنگی حفظ شوه و یکی کمی از مغاره نشینی به اینان یک باج اینا استفاده نکنه و دومی دیگه برای اینا مسکن ثابت در نظر گرفته شوه و سومی دیگه اینمی وادی بامیان اینمی نمای فرهنگی بامیان حفظ شوه.
هرچند مغاره نشینان در ولایت بامیان از یک طرف شرایط طاقت فرسایی را تحمل می کنند و از طرف دیگر به گفته مسئولان به مغاره های تاریخی ساحات باستانی بامیان آسیب جدی می رسانند. به همین علت حالا مسئولان روی تطبیق جدی برنامه کار می کنند که بر بنیاد آن باید برای حفظ مغاره های اطراف مجسمه های بودا تلاش شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان امروز به گونه رسمی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را به تمویل فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. تورنوال دولتی گفت که حافظ سعید اتهام وارد شده که حملات سال 2008 میلادی در ممبئی هند طرح‌ریزی کرده بود. عمران گیل وکیل مدافع حافظ سعید گفته موکلش بی‌گناست. گفته حافظ سعید بی‌گناست. مقیم نایب جزئیات داره.
حافظ سعید به عنوان طراح اصلی کشتن 160 تن در حملات ممبئی متهم دانسته می شود. 11 سال پیش در حملات بر یک هتل، ایستگاه مرکزی بسها، رستوران و یک شفاخانه در ممبئی، شمار زیاد از خارجی ها هم کشته شدند که چندین امریکایی در میانشان شامل بودند. حافظ سعید پس از آن که به تمویل تروریسم متهم شد، امروز چهارشنبه اتهام‌ها بر خودش را در جریان محاکمه رد کرد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و هند گروه تروریستی خوانده شده است. لشکر طیبه و مؤسسه خیریه یان به نام جماعت الدعوه در فهرست سازمان‌های تروریستی ملل متحد هم درج است. این گروه اسلامی که در پاکستان فعالیت دارد، جنگجویان تندرو را در کشمیر تحت تسلط هند حمایت می کند. ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منجر شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. اما سعید چندین بار در پاکستان دستگیر و دوباره رها شده است. واشنگتن بر اسلام آباد فشار وارد کرد تا سعید را به محکمه بکشاند. پلیس ضد تروریسم پاکستان او را در ماه جولای پس از سفر صدر اعظم عمران خان به واشنگتن بازداشت کرد. حکم امروز چهارشنبه محکمه در حال صادر شد که سال آینده گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اجلاسش را در مورد پاکستان برگزار می کند. در این اجلاس تصمیم گرفته خواهد شد که آیا پاکستان بنابر ناکامی در جلوگیری از تمویل گروه های تروریستی در فهرست سیاه جا گیرد و یا از فهرست فعلی خاکستری بیرون ساخته شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندی عزیز، تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهای روز آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حالا شماره از پیامهای شنونده ها را مشنویم.
پیامها و نظریات شما.
اسم عبدالقاهر از دولت بلخشان سوالی ارگو. شکایت ما نیست که ما در 12 قره در اکسرداز زندگی میکنیم. ولسوالی ما بسیار دور است. در زمستان یک متر زیادتر برف میباره. ما در زمستان نمیتونیم که در ولسوالی خدمت مریضه های خدمت برسانیم. ولی سرابای ما بسیار خراب است. از ولسوال تا قره 12 قره ما 2 ساعت یا 2.5 ساعت راه بسیار دور است. ما در زمستان نمیتونیم که مریضی خود را در این ولسوالی برسانیم. از شما خواهش میکنیم که نمی تقاضای ما را در مسئولین حکومت در جریان بگذارید. در قره ما در این سوالی ارگو توجه صورت بگیرد، ولی بسیار در مشکل مواجه هستیم. السلام علیکم. خداحافظ.
بنده بشردوست از ولایت بادکس اولسولی جهان به شما کلام شدم. راضی برادر به همین مطلب ها اولسولی جهان از مرکز اولسولی تیز دیگه به سایه اولسولی جهان هیچ مطلب وجود نداره. مطلب ها خیلی هم از ما قید از تحت مرکز بشتنم تونم، چون که ما از سایه اولسولی داریم و به سایه اطراف هیچ مطلب وجود نداره. تغازه ما از سایه اولسولی همیه که صدای مرد به گوشی مسئولین معارف درستیم. با سلام و احترام.
دولت افغان در لغه کابل با تماس شده. دولت چیزی نه دولت است، بلکه ما نه البته زمستانی تماس کردیم.
جانپاس تازه میکردم و ما جانپان البته جانپان تازه نکردم و جانپان تازه نکردم ما جانپان شخصی خود میپوشیم جانپان شخصی با نورا میگه که تو جانپان شخصی ها بیرون بکن جلو اما بلی از خود را همی جانپان را که بیرون کنیم بس زمستانی هم نداریم که ما کل از ما معرض چیم از سیخ میکیرم معرض هستم خوشمان بسیم این نیمی ساده را پازیم از اوش مسئولیم برسیم خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم سعید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مسئولیت حملات معتبر امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. در این مورد ذبیح‌الله مجاهد در توییتر خود نوشته است. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. به گفته مقامات دو تونل مخالفین و یک سنگر مهم آنها مورد حمله قرار گرفته است. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی میگوید صدها میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان به بیشتر شدن فساد در این کشور کمک کرده است. به گفته آقای کرزی این پول ها بدون حساب و کتاب به افغانستان سرازیر شدند. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. یک محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که رئیس جمهور سابق این کشور آصف زرداری با ضمانت از حبس آزاد شود تا در داخل کشور برای معالجه خود به هر شفاخانه‌ای که می‌خواهد مراجعه کند. و کمیته دفاع از ژورنالیستان امروز گفت نسبت به هر کشور دیگر در یک سال گذشته چین بیشترین تعداد ژورنالیستان را زندانی کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
اصغر افغان بار دیگر به جای راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد. کرکت بورد افغانستان میگوید که آقای افغان پس از این کپتان سه فرمت یعنی بازی های تست، 20 اوور و 50 اوور خواهد بود. با گفته کرکت بورد، راشد خان به حیث معاون با آقای افغان همکاری خواهد کرد. فرهان یوسفزی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان امروز در نشست خبری گفت که این تصمیم به هدف تقویت ورزش کرکت با مشوره کمیته گزینش اتخاذ شده است. تیم ملی کرش افغانستان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی وارد قزاقستان شد. این رقابت‌ها از 12 تا 17 ماه جاری میلادی با اشتراک ورزشکاران 61 کشور جهان در قزاقستان برگزار می‌شود. 4 ورزشکار پسر در کاتگوری‌های وزنی مختلف و یک هیئت از افغانستان در این مسابقات نمایندگی می‌کند. و مرحله نخست قرعه‌کشی تکت‌های پارا المپیک در ژاپن انجام شد. کمیته برگزاری بازی‌های 2020 توکیو اعلام کرد در مرحله اول فروش تکت‌های بازی‌های پارا المپیک از طریق قرعه‌کشی 3.1 میلیون نفر ثبت نام کردند. این آمار 3 برابر فروش تکت بازی‌های پارا المپیک سال 2012 لندن میباشد. رئیس کمیته پارا المپیک گفته که این رقم بی سابقه است و درخواست زیاد برای پارا المپیک نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها به این بازی‌ها علاقه‌مند هستند. او همچنان گفته که توکیو 2020 بیشترین تأثیر را بر جامعه خواهد داشت. در نخستین قرعه‌کشی 600 هزار تکت به فروش رسید. مرحله دوم ثبت نام قرعه‌کشی از جنوری سال پیش رو آغاز می شود و 2 هفته ادامه خواهد داشت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. دوستان شنونده، شما هم می دانید که روز 3 دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولان اعلام شده است که هدف از این اقدام ارتقای حقوق و رفای افراد دارای معلولیت در تمام عرصه های جامعه و توسعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد معلول در زمینه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. به همین منظور ما هم خواستیم این برنامه را در مورد وضعیت معلولان در افغانستان و این که تا چه حد به حقوق آنان توجه صورت گرفته است بحث نماییم. در این بحث حبیب رحمان ملکزاده، عامر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما را همراه است. آقای ملکزاده، در آغاز شما خوش آمدید به برنامه و لطف کرده بگوین که روز 3 دسامبر که روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تعیین شده، چرا و روی کدام مدار همه ساله در افغانستان و بعضی کشورهای دیگه تجلیل میشه؟
سازمان ملل متحد در سال 1992 این روز را به نام روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تصویب کرد.
بله.
برای بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت و آنچه که دولت ها برای اشخاص دارای معلولیت انجام دادن و آنچه که در آینده ها اینا می خواهند برای اشخاص دارای معلولیت چی برنامه هایی را داشته باشند را در این روز در تجلیل از و گرامی داشت از روز اشخاص دارای معلولیت توجه می کنند.
خب آقای ملکزاده، میشه کمی در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بگوین؟
کنوانسیون بین المللی اشخاص دارای معلولیت یکی از سندهای مهم سازمان ملل متحد است که در هزاره سوم بعد از 5 کارشناسی در سال 2006 این کنوانسیون تصویب شد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد می کنند که معلولان کشورشان از حقوق برابر، از حقوق همچو دسترسی به عدالت، رفتارهای بیرحمانه، دوری از شکنجه، مثلا آزادی، استقلال، از اینا برخوردار می باشن. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت تأکید می کنن که دولت های عضو باید موانعی که در زندگی عادی اشخاص دارای معلولیت وجود داره او را شناسایی و حذف می کنن و همچنان از کشورها می خواهی کنوانسیون که زندگی مناسب در اجتماع را بر اشخاص دارای معلولیت مهیا می کنن. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت از میان 8 کنوانسیونی که سازمان ملل متحد او را به تصویب رسانده دارای ویژگی های استثنایی است.
بله.
یکی که خود اشخاص دارای معلولیت در تصویب و تدوین از این نقش داشتند. دومین که کنوانسیون در اولین روزی که بر امضا گشوده شد 132 کشور او را دم روز اول امضا کردند که از ویژگی های از کنوانسیون هم محسوب میشه.
درست. بسیار خوب آقای ملکزاده، میشه که از کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اعاده حقوق افراد دارای معلولیت بگوین؟
بله. آنچه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه دادخواهی بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان کار میکنه، از جمله برای اشخاص دارای معلولیت که قشر آسیب پذیر جامعه ما هستند نیز کارکرد داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بخش از کمیشنری تا بخش آمریت در عرصه معلولیت کار میکنند. در تمام دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان این بخش فعال است. البته دفاتر صحوی این بخش فعالیت داره در سراسر افغانستان. چند زمینه که برای اشخاص دارای معلولیت کار میشه، یکی که برای نظارت از وضعیت اشخاص دارای معلولیت کمیسیون حقوق بشر کار میکنه، از وضعیت این اشخاص با نظارت های پیهم و با پیشنهادات برای دولت از وضعیت اشخاص دارای معلولیت کار میشه. دوم، برای انکشاف و بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت. ببینین قسمی که قبلا هم ما یادآور شدیم در زمینه حقوقی یا حق محوری بر اشخاص دارای معلولیت، کنوانسیون و قانون حقوق امتیازات معلولین و همچنین دیدگاه هایی که در جامعه نسبت به اشخاص دارای معلولیت وجود داره، برای انکشاف حقوق از اینا کار صورت میگیره. از باب مثال، خیلی از مردم هستن که هنوز فرق بین معیوب و معلول را نمیفهمن. مثلا کلمات که به کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت صدمه وارد میکنه را استفاده میکنن، یعنی به القاب زشت رکیکی که اینا استفاده میکنن بالای روحی اشخاص دارای معلولیت، طبعا که روحی از اونا را خراب میسازن. روی از این مسائل کار میشه. برای بهبود بخشیدن وضعیت از اینا، برای انکشاف حقوق از اینا کار میکنیم. ما برنامه ها مثلا از 3 دسامبر تجلیل میکنیم، از روز جهانی عصای سفید تجلیل میکنیم، جلسات آگاهی دهی در این مورد ما داریم که برگزار میکنیم برای اقشار مختلف جامعه، تا ما بتانیم برای اقشار جامعه با حفظ کرامت انسانی از این اقشار آگاهی بتیم که این اقشار، این قشر دارای چه حقوقی هستند در جامعه، چرا ما باید یک القاب زشت را به این اشخاص استفاده میکنیم و ما باید روی از این کارا. دوم ای که بر نظارت، توسعه و پیگیری قضایا یا حمایت از این قشر، که مثل حقوق بشر افغانستان با وجود از این که از تمام اقشار حمایت میکنه، از اشخاص دارای معلولیت نیست حمایت صورت میگیره. هرگاه اشخاص دارای معلولیت تبعیض بر مبنای معلولیت مواجه میشن، قسمی که شده هم در چندین موارد، از باب مثال یک شخص میره در یک اداره میگه من کار میخوام اینجا بکنم، اونا از نوع معلولیت است، یا بینابینا است یا ناشنوا است یا که معلولیت فیزیکی داره، یک تبعیض بر ازی صورت میگیره. هرگاه بر مبنای معلولیت ازی تبعیض صورت بگیره، کمیسیون حقوق بشر افغانستان ازی اشخاص حمایت میکنه و یارا مورد حمایتشان قرار میده.
بله. خب امی حمایت های کمیسیون مستقل حقوق بشر تا چی حد مؤثر واقع شده؟ میشه مثال بگوییم؟
بله، از باب مثال، ما اگر یک امتحانات جمعی داریم در سطح دولت به خاطر اخذ وظیفه یا وظیفه گرفتن، زمانی که اشخاص دارای معلولیت، بلخصوص اشخاص دارای معلولیت حسی، اینا در امتحان مراجعه میکنن، اینا با تبعیض مواجه میشن، بر از اینا فکری میشه، توجه صورت نمیگیره، مثلا به توانایی های از این قشر باور نمیکنن. یک کسی آمد گفت که من میخوام معلم شم، ما امتحانم دادیم 186 نمره گرفتیم از کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون محترم اصلاحات اداری هم مرا به اداره معرفی کرده، اونا قبول نمیکنن. در کمیسیون حقوق بشر عارض شدن، ما رفتیم مستندسازی کردیم، با مسئولین بحث کردیم که اینا توانایی دارن، اینا که وقتی نمره اخذ کردن حتما توانایی کار هم دارن. بالاخره دادخواهی کردیم، ازشان حمایت صورت گرفت. اونمو خواهر ما فعلا بهترین معلم و داناترین شخص در اونمو مکتبشان که انتخاب کرده بود صورت گرفته.
بله. دولت افغانستان تا چی توجه داشته در عرصه اعادی حقوق افراد دارای معلولیت؟
بله، ببینین چند دیدگاه در عرصه معلولیت وجود داره. یکی دیدگاه اجتماع است و یکی هم دیدگاه طبیعی است. یاش به جای خودش باشه، میم روی دیدگاه حق محوری ما صحبت میکنیم.
بله.
دولت افغانستان خوشبختانه در امی دهه اخیر با الحاق دولت به کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و تصویب قانون و حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، توجهی خیلی خوبی دارن. از باب مثال، فعلا در اکثریت ادارات این اقشار مطابق به قانون یا استخدام میشن. ببینین ماده 22 قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه که هر اداره 30% از اشخاص دارای معلولیت را به استخدام بکنن. این یک حمایت خیلی قوی است که از طرف دولت برای اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته. چند ماه قبل رئیس جمهور یک فرمان دادن که باید هر اداره از این اقشار 30% استخدام بکنن.
نه.
وزارت شهدا و معلولین خودش یک توجه است که دولت کرده، فعلا مستقل شده و یک کاری که مانده بودجه از اونا مستقل نشده. ما هم به عنوان یک معلول و هم به عنوان یک مدافع حقوق اشخاص دارای معلولیت، از تمام کسایی که زی دخل هستند در این مورد میخواهیم که این را تصویب بکنن تا بودجهش نیز مستقل شوه. بله. و خدمات شایسته در سه معلولیت انجام بدن.
بله.
در این سال روان از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ادارات مختلف تجلیل شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کمیسیون محترم اصلاحات اداری در مناسبت روز 3 دسامبر که تجلیل داشتن، یک طرز عملی از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری برای استخدام اشخاص دارای معلولیت به امضا رسید که خودش یک حمایت و یک توجه است. ما سناتور داریم از اشخاص دارای معلولیت در مشران و جرگه، ما رؤسا داریم، ما کارمند داریم در ادارات مستقل، مامورین داریم که بر مبنای قانون توجه شده بر از اینا. ما برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت توجه دولت را ازی بیشتر میخواهیم. اشخاص دارای مالیات توانمند هستند، توانایی های خود را بروز دارند. یک چیز دیگر را من یادآور میشم که امی کنونسیون اشخاص دارای مالیات که تصویب شد، یکی از ویژگی های دیگه که در این وجود داشت خود اشخاص دارای معلولیت بر دو مبنا، یکی که اینا خودشان از خود خلاقیت و توانایی استناد نشان دادن، دوم اشخاص دارای معلولیت به علم و تحصیل و اینا رسیده بودن.
بله.
امروز خوشبختانه بیشترین از اشخاص دارای معلولیت به تحصیل دست یافتن، ماستر هستند، دکتر هستند، اینا با واجد شرایط خود را رساندن.
بله.
یک باورمندی که صورت بگیره، این قشر میتونه که در پهلوی همه خواهرها و برادرها در جامعه برای وطن و کشور خدمت بکنن.
و میشه در قسمت کاریابی از اینا که اکثرا از بیکاری مینالن، چی اقدامات دولت انجام داده؟
قسمی که وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پارلمان، اینا زی دخل در معلولیت هستند، در بخش معلولیت کار میکنن. با دادخواهی هایی که صورت گرفته، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه دادخواهی های خیلی زیاد را انجام دادند. دولت متحد است و تعهد داده که اشخاص دارای معلولیت را در وظایف می گمارند. آنچه که قانون حقوق امتداد اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه، میگه که 30% از اشخاص دارای معلولیت که واجد شرایط و یک بست باشند میتونه اگه داره استخدام بکنه. دادخواهی ها صورت گرفته، قانون، کنوانسیون، فرمان رئیس جمهور در این زمینه است. انشالله که مسئولین توجه بکنن، مشکل هم از این قشر هم حل خواهد شد.
انشالله. تشکر. سلام.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه تجارت و یا صادرات و واردات افغانستان می دانید؟
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره. فرضاً تا وقتی که پاکستان نبود، ما در 3 استقامت به طرف هند و به طرف خلیج.
در گذشته ها تجارت در افغانستان چگونه صورت می گرفت؟
خب بسیار مشکل و جنجال، مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسن از سر مال، از خاطر چیزا سر از اون میاد.
و اکنون چه تغییراتی در عرصه تجارت افغانستان با وجود آمده است؟
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشا میتونه.
امروز با توضیح این موضوعات میاییم و سوی شما. در شروع برنامه در مورد صادرات و واردات افغانستان بحث می شود. بعدن در رابطه با ارزش تجارت گپ می زنیم و از تغییرات و سهولت های جدیدی که در عرصه تجارت به میان آمده نیز برای تان توضیح می دهیم. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید به گزارش برنامه که شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و من برای تان تقدیم می کنم. پیشرفت و تحول اقتصادی در یک جامعه مربوط به روابط اقتصادی و تجاری آن می باشد. چنانچه بیشتر کشورها توانستند از طریق صادرات و واردات با همدیگر روابط خوبی داشته باشند. زیرا به گفته تاریخ نویسان، روابط تجارتی میان برخی کشورها آنقدر مستحکم است که حتی موجودیت مشکلات و اختلافات سلیقوی هم نمی توانند مانع کارهای تجارتی آنان گردد. پس گفتم می توانیم که صادرات و واردات محصولات یک کشور علاوه بر اهمیت اقتصادی، روابط اجتماعی را نیز در میان آنان برقرار ساخته میتواند. هرگاه به تاریخ افغانستان نظر انداخته شود، راه ابریشم مناسب ترین راه به خاطر صادرات و واردات این کشور میباشد. خان جان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، در این باره میگوید:
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره. فرضاً تا وقتی که پاکستان نبود، ما در 3 استقامت به طرف هند و به طرف خلیج و ایران و به طرف شمال روسیه سابقه و اتحاد شوروی سابق تجارت داشتیم به شکل عنانوی. حتی تا توسط قطر و شوتر اموال ما تا دیلی و تا بمبئی و تا ای جای می رفتن. دو وقتا نباتات طبی بود، زیره بود، اینگ بود و همچنان شیرین بود، قالین بود و میوه تازه و خشک بود. و از او طرف هم بعضی اموال می آوردن، یعنی از طرف خلیج هم از راه ایران کاروان ها می رفت و از طرف شمال هم به طرف روسیه آسیای میانه انتقالات صورت می گرفت. گرچه در دنیا انقلاب الکترونیکی صورت گرفت، باید یک انقلاب الکترونیکی در افغانستان می آمد. استاندارد و پکنی که در اینجا وجود داره باید پیشرفته می شد، اما متاسفانه ما در جنگ هستیم و حالت خوب نداریم. به هر صورت تجارت ما بسیار سابقه دار است و روز به روز عصری شده.
زمانی که شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را به دست آورد، علاوه بر تغییرات دیگری در عرصه تجارت هم پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته و ساحه صادرات و واردات در این کشور گسترش و قراردادهای تجارتی با بیشتر کشورها به امضا رسید و برخی شرکت های تجارتی نیز تأسیس و تجارت به شکل بهتری درآمد. محمد اعظم باشنده ولایت کابل نیز میگوید که در گذشته ها کاروبار تجارت در افغانستان خیلی پرجنجال بوده و صادرات و واردات از راه های پرخطر صورت می گرفت که تاجران با زحمات زیاد فعالیت های تجارتیشان را پیش می بردند.
سابقه و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکردن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسون از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میآوردن، با چندی روزا شوا در هم سفر میکردن که تاور میرسوندن. امکانات خویج نبود در وقت، مثلا تیلری نبود، موترای باربری نداشتیم، سرکای مناسب نداشتیم، مثلا یک سامان وسایل بخصوص میآوردیم، بسیار مشکلات زیاد داشتیم. حالا خداوندان خوب شده.
با اینکه بیشتر کشورها میخواهند روابط تجاری خوبی داشته باشند، اما بنا بر مشکلات امنیتی صدمات در عرصه تجارت این کشور وارد گردیده و تاجران نیز زیانهایی را متقبل شدند. محمد جمیل یک تن از تاجران گفت مسئله امنیت خیلی مهم است که باید تحکیم یابد تا همه تاجران بتوانند با فکر راحت کار نمایند.
فعلا در افغانستان اول امنیت ضروری است. اگر در افغانستان امنیت باشه صادرات ما خوب میشه، واردات ما خوب میشه، دل مردم در کار و در زندگی گرمه. اگر امنیت نباشه هیچ کاری کردن نمیشه.
میرویس یک تن از تاجران دیگری از صادرات مهم افغانستان یاد کرده میگوید در این اواخر علاوه بر بعضی محصولات، جلغوزه افغانستان که یکی از اقلام صادراتی خوبی است در بازارهای بیرونی با قیمت بلند به فروش میرسد. وی میافزاید
در می طول چند سال واردات صادرات افغانستان زیاد شد. جلغوزه است، بادام است، انجیر است، این چیزا است که هندستان و چین زیاد صادر میشه. زعفران هم خوب است به خارج صادر میشه. نسبت به قبل بسیار خوب شده صادرات افغانستان. تقریبا در سال 13 90 تا 90 حال بالاتر از 6 شده، بعد از 93 بسیار خوب شد. چون امیال نرخ جلغوزه 4000 افغانی شده فی کیلو، تمامش صادر میشه بیرون از افغانستان، این میره هندستان، میره این طرف ها میره.
از سوی دیگر محمد ادریس یکی از وارد کننده های محصولات شوینده در افغانستان از مشکلات در گمرکات و بلند رفتن مالیات گفت، به خاطر که مالیه بیشتر بر تاجران وضع شده است آنان مجبورند کالاهای بی کیفیت وارد کنند.
در گمرکات مشکلات اینمی است که یکی خواه مالیه را بسیار زیاد کرده، مالیه بسیار دیگه رسیده نمیتونن، مجبور است کیفیت جنس پایین بیارن. وقتی کیفیت جنس پایین آوردن دیگه مشکل است که برای امتنان ما جنس خوبتر عرضه کنیم. پیشنهاد ما اینمی است که حساب مالیهش کمتر بیه که امتنان ما یک جنس خوبتر استفاده کنن.
اما وی از تأسیس دهلیزهای هوایی برای صادرات و واردات در افغانستان خوشی کرده میگوید. این دهلیزهای هوایی کاروبار تاجران را خیلی ساده ساخته است.
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشه میتونه که همین مواد یا وسایل خود و افغانستان صادر کنن به کشورهای دیگه تا که مردم بشناسن به نام ما آشنا شون. سابق خو از طریق زمین صادر میشد، از طریق پاکستان بود، زیاتر از طریق ایران بود، اما حالا خوبتر شده چون از طریق هوایی شده، از طریق هند میشه، از طریق چین میشه دیگه و خوبتر است.
پیشرفت در عرصه‌های مختلف جامعه سبب می‌شود تا مردم علاقمند به کار شوند، ولی شماری از تاجران قالین می‌گویند زحمت قالین را مردم به خصوص زنان افغان می‌کشند، اما در برخی موارد قالین افغانی به نام پاکستان در کشورهای دیگر به فروش می‌رسد. محمد اسحاق یک تن از قالین فروشان شهر کابل از مشکلات صادرات قالین از طریق زمینی شاکی است و می‌گوید وقتی تولیدات خود را از طریق هوایی صادر می‌کنند خیلی گزاف برای برایشان تمام می شود.
ما اگر صادر کنیم قیمت است بر ما زیاد، صادر زمینی ما بسیار مشکل است، بسیار ناوقت دیر می رسه، هوایی او را روان کنیم پول زیاد می گیرن از پیش ما، اینجا خارجی هم زیاد می آین از پیش ما تقاضا می کنن، ما اینقدر می خریم بر ما شما صادر کنین، در اونجا وقتی که ما می بینیم فایدهش کمتر است، باز کل فایده ما در کرایه می رود. راه صادر بسیار بر ما آسان تر بسازن، کرایهش ارزان تر شود، محصول باید نشود.
اما با گفته مسئولان اتاق‌های تجارت افغانستان، تأسیس دلیس‌های اوایی در سال‌های اخیر سهولت‌هایی را برای تاجران فراهم ساخته است. اینکه دلیس‌های هوایی یعنی چی و آیا به خاطر صادرات و واردات امتعه تاجران مفید است یا خیر، در این باره خان جان الکوزی در یک مصاحبه با همکارم شمیلا جاوید توضیح داده گفت:
دلیس هوایی انتقالات هوایی است که به زمان کم و به وقت کم تمام امتعایی که زود خراب میشه، زود پاسید میشه و با وقت خوب به مارکت میرسانه. و این در تمام دنیا معمول است که دالیز هوایی یا کوریدور هوایی که برشان میگه یک معمول است که صورت میگیره، مگر این اقتصادی برای دنیا نیست، به خاطر که اولین انتقالات اقتصادی که از بحر است، دومیش باز خط هنس و سومیشان موتر است و چهارمیشان باز اینمی چیز است، و می خاطر این موقتا ماجور کردیم و به خاطر که ما در مارکت حضور داشته باشیم و کمک شده با دقانا اینمی دالیز هوایی رهید.
خب الکوزای صاحب اگر لطف کرده بگوین که دالیزای هوایی در افغانستان چی زمانی به فعالیت آغاز کرده و کدام محصولات به کدام کشورها تا حال از طریق دالیزای هوایی صادر شده؟
دالیزای هوایی تقریبا 2.5 سال قبل از طرف جلاد ماب رئیس جمهور هدایت داده شده شورای عالی اقتصادی و رسما ایجاد شده و توسط رئیس جمهور افتتاح شده. اولین پروازشان به هندوستان به دیلی رفتن که دو طرف هم وزیر خارجه هندوستان امور پذیرایی کرد و آیستا آیستا ای توصیه پیدا کند به تمام کشورهای عربی، خصوصا عربستان سعودی و امارات و قطر، به ترکیه، به اروپا و به چین. و پیلن ما انتقالات داریم تقریبا اضافه از 6000 تن تا هنوز انتقالات شده، اضافه از 700 پرواز صورت گرفته به این کشورها، سبسیدی شان دولت میتا 50-60% دولت میتا، دیگه شان خود تاجر میتا و تا پیلن بسیار یک سهولت خوب است برای سرمایه داریم.
اما بعضی تاجرا از مالی زیاد و ای که محصولات خشک تازه یک جا از طریق دلیزای هوایی انتقال میشه شکایت دارن و میگن که این کار به ضرر تاجرا تمام میشه، شما در این باره چی میگین؟
بله، ای قبلا بودن ما فعلا تدابیر گرفتیم و خصوصا میوه تازه را زیاد ما انتقال میتیم در وقت و زمانشان چیز است. ای طور بود که ما یک تیاره را چارتر میکردیم که باید 40 تن مال ببره، میوه پیدا میشد 10 تن، دیگه ابی 30 تن کم بودن، به می خاطر که چون ما تیاره را گرفتیم مجبور بودیم که دیگه اموال ممرایشان چیز کنیم، خصوصا این که یک ماده بویدار است و او را خراب میکردن میوه را که در مارکت، ما از او جلوگیری میکنیم پیلن و روزای اول واقعا کار بودن و بسیار میوه ما خراب شده، به سرمایدار ما نقص رسیدن، پیلن ای کار نمیشن، اما چیزی که بدبوی است و ادبارش زیاد است سوره به میوه یک جای انتقال داده نمیشه.
تشکر.
دوستان شرمنده، با امید اینکه تجارت در افغانستان به شکل بهتر گسترش یابد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا تقدیم برنامه بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.